گاهی من رو تا قوم میبره. بارو تو کریمه ی اهل ولایی، بارو تو شفیعه ی محشر مایی، بارو تو که نور خدایی. حالا دست من و کرم تو، تو نگام پر شوق زیارت، میرسم به دم حرم تو بانو.
با ویژه برنامه به نام عشق همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از خط قرمزهای زندگیتون برای ما بگید و چه رفتارها و خلقیاتی برای شما ارزشمندن و بهشون بها میدید. شماره تلفن‌های ما 2204862252009، سامانه پیامکی ما هم 30900. اما بخونیم پیامک‌های شما از این زبان رو و بشنویم صدای گرم شما رو.
خط قرمز ما در تمام ابعاد زندگی توکل به خدا و کلام الله مجید و خاندان رسالت امامت، به خصوص اهل بیت رسول اکرم صلی الله، همه در انتظار قائم آل محمدیم. بی لوای پرچم حق صف کشیده ایم در انتظار قائم آل محمدیم. درود بیکران الهی با شما باد. مداح اهل بیت از شهرستان سومسرا استان گیلان. معید باشید انشاءالله. اجرکم اندالله.
آقای نوری از شیراز نوشتن که میخواستم بگم خط قرمز ما راستگویی و صداقت و وفای به عهد است و همینطور نیکی به پدر و مادره.
اصل دین ما که به امر خدا در اختیار ماست، باید انجام وظیفه کنیم، یعنی غافل نشیم از خدا، از قرآن خدا، از نماز، از حرفای خوب، از رفتار خوب، اینا غافل نشیم، اینا خط قرمز ماست. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن محبوب ترین شما در نزد خدا خوش اخلاق ترین شماست. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن چیزی مانند خوشخلقی زندگی رو شیرین نمی کند. بپردازیم به مسائل دین که جوانان عزیز را با مهربانی دعوت به دین کنیم. از برنامه شما تشکر نشدردم.
آقای مؤمن از ملایر نوشتن راستگویی، صداقت و عبادت خداوند که هرگز نباید دست بکشیم از اینها و حفظ ارزش‌ها مهمه.
خط قرمز من حضرت رسول و پنجتن آل عبا و قرآن و تکالیف دینی من و هموطنان عزیزم. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون.
۹۱۰-۱۰۸۵ گفتن نماز و احکام شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. برای جلوگیری از آسیب به دینداری بایستی درستکار، خوشقول و خوشخلق باشیم و به دنبال کسب دانش. درود بر شما.
سلام بر تو از ازل عالم تا ابدی که به بی نهایت میرسد. سلام بر تو که نور عالمی و تمام هستی را در روشنای حق به معرفتی عمیق رساندی، به معرفتی که دلیل میل انسان به مقصدی است که خداوند مقدر فرموده. التماس دعا شیراز.
آقا آقا رسول الله میفرمایند که یه حدیث داره، افضل الاعمال ثلاثه تواضع عند الدوله والعفو عند القدره والعطیه به غیر من. حضرت رسول فرمود بهترین کارها سه چیز است: فروتنی به هنگام دولت، بخشودن به هنگام توانایی و بخشش بدون منت. متشکرم.
آقای سعید کمالی از ارومیه نوشتن که خط قرمز من کشورم ایران و یک پارچگی و وحدت کشور عزیزمه.
خب خطوط قرمز من در زندگی ارزش‌های دینی و ملی و مذهبی و اعتقاداتم به نوع پوشش و چادری که دارم و برای هر کدام از این ارزش‌ها حاضرم از جان هم بگذرم تا این ارزش‌ها رعایت بشه و انشاءالله که بتونیم الگوهای خوبی برای نسل جوان و پیروان خوبی باشیم برای اهل بیت. ممنون از شما یا علی، خدا نگهدار.
خانم عباسی از تهران نوشتن که خط قرمز من دینم اسلام، اصول دینم، فروع دینم هست و ائمه اطهار و خدا رو شاکر هستم که در کشوری مسلمان و در خانواده مسلمان به دنیا آمدم.
فقط دادم نباید نماز بخونه دروغ بگه، نماز بخونه حق مردم رو بخوره، این فایده ای نداره. نماز خوندن این نیست. با تشکر از برنامه خوبت.
و خانم فاطمه آقاجانی از اردبیل گفتن من صداقت و امانتداری رو خیلی دوست دارم و جز خط قرمز هام هست. درود بر شما.
خط قرمز در اینجا ما باید بگیم خب نماز و روزه و این چیزا و دعاها و اینا همه به جای خودشون محترم و واجبند و باید آدم اونا رو انجام بده و رعایت کنه، ولی در کنار اون باید انسان به هم نوعان خودش محبت کنه، به هم نوعان خودش ترحم کنه، کمکشون بده و حق الناس رو رعایت کنه، چون خداوند فرموده من از حق خودم میگذرم ولی از حق الناس نمیگذرم و ما باید بیشتر حق الناس رو در نظر بگیریم. با تشکر از خروجه.
آقا جواد خوشکام گفتن که اصل اساسی زندگی من اینه که به کسی بد نکنم و البته که اجازه هم نمیدم کسی هم با من بد رفتاری کنه.
خط قرمز من خداست، قرآن خداست و پیغمبر خدا و اهل بیت محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و نماز. اینا رو اگر رعایت کنیم همه چیزمون درست میشه. به جوانای امروزی میخوام یه چیزی بگم، هر کی هر سوالی داره، ای جوانا، دخترا، پسرا، هر کی هر سوالی داره تو قرآن هست، طبق قرآن عمل کنید. از قرآن هر درسی رو که میخوای بگیرید، غیر قرآن هیچ کتابی بالاتر از اون نیست، طبق اون دستور انجام بدید، هر چی بخوایی از خدا بدون میده. التماس دعا خدا.
خیلی متشکریم از شما دوستان عزیزی که همراه ویژه برنامه به نام عشق هستید و شما عزیزانی که راجع به موضوع برنامه صحبت میکنید و همینطور به ما پیامک میزنید. اما بریم به میز گفتگوی برنامه.
بله، همچنان در خدمت حجت الاسلام محمد فرخی هستیم. حاج آقا باز هم یاد گرفتیم از مردم، از تلفن‌ها و پیامک هایی که برای ما فرستادن. همینا فکر میکنم هر کدوم مصداقی از زندگی معناگرا هست.
خیلی زیبا بود. از آخر شروع کنیم.
بله بله،
عزیزی که گفتن توصیه به جوانها که جواب سوالاتتون رو برید از قرآن بگیرید، توصیهشون توصیه به حق بود. چون خود قرآن میفرماید ان هذا القرآن، این قرآن. حالا فکر میکنم بعضی مثلا یه قرآن دیگه باشین، همین که الان در اختیار ما هست.
بله.
این مصحف شریف، حالا نرم افزارش هم بعضی دارن تو گوشیاشون، همین مراجعه کنن به ترجمه هاش، به توضیحاتش. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به یه مسیر استواری هدایت میکنه.
بله.
و من نه از جایگاه به اصطلاح کارشناس دینی یا مثلا طلبه، نه، به عنوان کسی که در محضر قرآن درس آموز بودم، باور کردم یک حقیقتی داره این توصیه که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی. اکثر شنونده ها در پیامک شما تماسشون خط قرمزاشون هم همینو گفتن، قرآن است و اسلام است و بندگی خدا و اهل بیت.
بله.
یعنی این دوتا رو در کنار همدیگه داشته باشیم، یک الگوی مکتوب و نمونه های بیرونی، اسوه های عملی که معصومین علیهم السلام باشند، و این باور رو داشته باشیم که همه این مطالبی که گفتند مهم بود. و این نکته که شرط لازم و کافی هم که یکی از شنونده ها پیامک کرده بودند که بله، نماز شرط لازم هست اما کافی نیست. اما به این معنا هم نیستش که تارک و صلات بشیم، چون بعضی هم از اون طرف میفتن، نماز رها میکنن، میگن دلت پاک باشه، آدم خوبی باش، اجتماعی باش، مردم دار باش. ما هم باید این اوامر رو اطاعت بکنیم در قالب عبادات فردی، هم یک فعالیت های اجتماعی داریم که اونم امر خداست، که حالا من توصیه قرآنیشو خدمت شما تقدیم میکنم. ما اگر بخوایم مثال بزنیم، بگیم که کسی اگر از پا فلجه، حالا دستاش هم قطع کنیم؟ نه دیگه، حالا از دستاش استفاده بشه، یعنی دارایی هاشو در کنار ناداریش ببینیم. اگه کسی نماز میخونه، نمازش درسته، اما اینکه خلف وعده میکنه، خدای نکرده نگاه خائنانه داره، نمیدونم تو بازار اهل نزول و ربا و اینا، مسائل نابسامانش رو کنار بذاریم، این درستیشو، چون بعضیا این درستی ها رو به خاطر نادرستی ها کنار میذارن.
بله.
میگم چرا مسجد نمیای؟ میگه من فلان مسجدی رو دیدم که مثلا فلان رفتار ناپسندو کرد. تو چرا از مسجد و نماز قهر کردی، دور شدی؟ اون حرکتش ناپسندو کنار بذار. مگر شما کچلوار نمی پوشی؟ چرا؟ ما تو قالب کچلوار پوشیده ها یه رفتار ناپسندم دیدیم، دیگه از فرض گفت این لباس نپوش، چون خیلی از کچلواری رو دیدیم که مثلا فلان کارو کردن. این دلیل قانع کننده نیست که حالا بگیم چون از یک ملبس به لباس روحانیت یا آخوندی مثلا یه رفتار ناپسندی دیدیم، ما دیگه از دین و نمیدونم نظام و آخوند و همه دیگه بیزاریم. این بهانه است، طرف میخواد یه چیزی رو ترک بکنه، دنبال عذر و بهانه میگرده. این بهانه‌ها رو کنار بذاریم، هوای نفسمون رو کنار بذاریم و یه خطاب دیگه قرآنی رو با هم دیگه بشنویم. فرصت داریم؟
بله، خواهش می‌کنم.
یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید، گوش به فرمان باشید خدا و رسولش را، ولا تتولوا عنه، روگردان از این رسول نشید، از دستور خدا بر نگردید، و انتم تسمعون، امروز با این رسانه ارتباط گرفتیم، با سمع و شنوایی شنوندگانمون که خیلی هم عزیز و دوست داشتنی هستن و من به وجودشون افتخار میکنم. یعنی قطره‌ای از اقیانوسی بود که در قالب پیامک و تماس به ما رسید.
بله.
خیلی ها که با ما همراه و همسفر بودن، براشون دعای خیر دارم. شما که میشنوید، شما که الان دریافت کردید پیام خدا رو شنیدید، مانند کسانی نباشید، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، مثل کسانی که میگن شنیدیم و هم لای اسمم، یعنی پاسخ مثبت نمیدن، واکنشی از خودشون نشون نمیدن، مثل اینا نباشید. چون ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها پیش خدا میدین کیا هستن، چیا هستن؟ از صم البکم الذین لا یعقلون، یعنی کری که ناگویا هم هست، کر و لال، چون معمولا کسانی که ناشنوا هستن چون چیزی نشنیده ناگویا هم هست
هستن. بله.
معمولا اینجوریه، کر و لال هایی که تعقل نمی کنند، آیات خدا رو پذیرش نمی کنند، بیان حق نمی کنند، و اینها در نزد خداوند جز جنبنده های شروری هستند، چون بعد از این که به این مرحله نمی رسن که کمالات خودشون رو دریافت کنن، در مسیر کمال حرکت بکنن، مطمئنا هم به خودشون هم به دیگران آسیب میزنن. این عبارت نورانی و قرآنی پیشکش که ما جز کسانی نباشیم که بگیم قالو سمعنا و هم لا یسمعون، بلکه جز گروهی باشیم که گفتن قالو سمعنا و اطعنا، سوره بقره
بله.
که خدایا ما شنیدیم، اطاعت کردیم و میپذیریم. گروه سومی هم قرآن معرفی میکنه که اینا از اول دشمنی خودشون رو آشکار کردن.
بله.
قالو سمعنا و عصینا، قول یهوده.
بله.
اصلا ما شنیدیم، اصلا میخوایم مخالفت کنیم، یعنی هیچ رودروسی توی دشمنی و عداوتشون با ما و مؤمنین ندارن.
بله.
امیدوارم که جز تابعین باشیم و دستورات خدا رو استجابت کنیم تا به اون حیات طیبه نائل بشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرخی عزیز، ممنونم که با کلام شیوا و زیباتون ما و شنونده هامون رو همراهی میکنید. میخواییم اطراگین کنیم این لحظه هامون رو و متبرک کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی سیدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى.
امام مجتبى بچه بود، حضرت زهرا سلام الله علیها دست او و امام حسین رو دوتایشون رو گرفت، اومد خدمت پیغمبر اکرم پدر بزرگوارشون، گفت آقا برای این دوتا بچه‌م چی به یادگار می‌گذاری، چی به ارث می‌گذاری؟ پیغمبر فرمود که اما الحسن فله هیبتی و سعادتی، برای حسن هیبت خودم و اون سیادت و آقایی خودم رو برای حسن می‌گذارم، و اما الحسین فلهو جودی و جرأتی، برای حسین اون جود و بخشش و شجاعت خودم رو برای حسین میذارم. امام مجتبی بعد از پیغمبر با ابهت ترین فرد بود که پیغمبر فرمود ابهت و هیبتم رو به حسن میدم. فوق‌العاده بود امام مجتبی علیه السلام. عجیب اینجاست، از یه طرف این چنین بود که این ابهت رو به خاطر عظمت روحش و زیبایی روحش داشت، و از اون طرف اون صفت دومی که پیغمبر بهش داد، اون آقایی و اون جوانمردی، اون باعث میشد که فوق العاده مهربان باشه، فوق العاده خاکی باشه. دو تا صفت اصلا مثل که زد. یه مرتبه امام مجتبی علیه السلام وارد باغشون میخواست بشه، یه باغی داشت در اطراف مدینه که یه خادمی یه کارگری تو اون باغ خب بالاخره خدمت میکرد. امام مجتبی هوا گرم هم بود میخواست وارد بشه، در بسته بود. حضرت صدا کرد اون خادم رو که بیاد در رو باز کنه، اون نیومد. باز حضرت صدا کرد، نیومد. سه چهار بار صدا کرد، نیومد. امام مجتبی تو اون گرما نشست کنار آفتاب. چند دقیقه که گذشت اون خادم یواش 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 اومد در رو باز کرد. امام مجتبی فرمود شما داخل بودی و نیومدی؟ آقا بله. او برای چی؟ آقا خابیده بودم، تازه بیدار شدم، حالشو نداشتم که پشم زود بدوم بیام، ترسی هم از شما نداشتم، میدونستم شما آقایی. امام مجتبی سمت آسمان دست شغلن که خدایا شکرت که رعبی در دل بندگانت ننداختم. شکر کرد و گفت مژده خوبی به من دادی، من یه پولی بهت میدم، اصلا خودت برو باغ بخر، خودت برو مستقل شو. او افتاد به پای امام مجتبی، گفت آقا دیگه اینقدر بارو پر رو نکنید، من خطا کردم، شما به جای اینکه مثلا توبیخ بکنید که چرا دیر اومدی در رو باز کردی، یه کلمه هم بهتون گفتم که ترسی ازت نداشتم، وقت اینجوری داری منم تشویق میکنی. آقا بود. من یه موقعی میگشتم تو روایات، این چیزی که بین ما شیعیان معروفه که به امام مجتبی میگیم کریم اهل بیت، میگشتم ببینم این کلمه کریم کجا اومده. من ندیدم هیچ، تو هیچ روایتی به عنوان کریم من ندیدم. اگر کریم به معنای بخشنده باشه، سخاوتمند، این یا میشه سخی یا میشه جواد، اینه بشه میگن کریم. پس این کریم اهل بیت از کجا معروف شده بین شیعیان که به امام مجتبی میگن کریم؟ من به نظرم از همین نکته ای که پیغمبر فرمود این صفت دوم حسن که من بهش دادم سیادته. سیادت یعنی اون آقایی، یعنی اون بزرگمنشی، یعنی اون بزرگواری. کریم یعنی این، کریم یعنی اون کسی که بزرگواره، اون کسی که جوانمرده، اون کسی که زیبایی روح داره. امام مجتبی علیه السلام چنین بود. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، میدونید یه امام حسنی در زمان ما الان هست؟ این جدش امام حسن همون ابهت رو داره، این جدش امام حسن همون کرامت و کریم بودن و بزرگواری رو داره، و این جدش امام حسن همون مظلومیت رو هم داره. وجود مقدس امام زمان، امام حسن زمان ماست، مگه نیست؟ همون ابهت رو داره. من هویت الله شما تقی آملی، ایشون میگفت من در مسجد سهله خدمت امام زمان رسیدم، در مسجد سهله. گفت ابهت حضرت جور بود که به لرزه افتادم من. ابهت امام زمان همون عظمت روح رو داره، ولی در این حال مهربان، آنقدر مهربان که مرحوم مجلسی تو بهارالانوار از سید ابن طاووس نقل کرده، این عالم بزرگ ما، سید ابن طاووس بگه من تو سرداب مقدس سامرا، اونایی که سامرا مشرف شدید پله میخوره میره پایین، اون سرداب مقدس. سید ابن طاووس بگه من بالای اون پله اول دوم داشتم میرفتم پایین، بگه دیدم صدا میاد، همونجا نشستم گوش کردم دیدم صدای امام زمانه تو سرداب. میگه همونجا رو پله نشستم، بعد دیدم امام زمان علیه السلام با عشق و گریه به درگاه خدا میگه خدایا شیعیان از سنخ ما هستن، از تینت و گل ما هستن، خدا اگه گناهی کردن ببخششون. فهمیدم ما گناه میکنیم، امام زمان گریه میکنیم. این امام حسن زمان خودمون رو دریابیم. تو رو قرآن برادر بزرگ و خواهر بزرگ، میدونم شما ها مؤمنید، از باب تشریفات و از باب عادت دعا نکنیم، دعا کنیم ولو یک جمله. خدایا به آبروی امام مجتبی فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.
اللهم اجل ولیک الفرج.
با ویژه برنامه به نام عشق در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز از سبک زندگی نبوی، سبک زندگی حسنی و سبک زندگی رضوی گفتیم. انشاءالله فردا و پس فردا هم راجع به همین موضوع در برنامه به نام عشق صحبت خواهیم کرد.
مشخصا امروز با حجت الاسلام محمد فراخی در رابطه با آنچه که رسول گرامی اسلام و خداوند در مصحف شریف قرآن به ما توصیه کردن صحبت کردیم. فردا خب بیشتر در رابطه با سبک زندگی حسنی صحبت خواهیم کرد. آقا فرخی، دقایق پایانی برنامه‌مون هست و می‌خوام یه جنبندی داشته باشیم.
متشکرم.
در رابطه با بحث امروزمون.
خیلی ممنونم. اگه قرار باشه که پیامبر همونطور که خودش معرفی کرده از طرف خداوند قل بگو انا بشر و مثلکم، من بشری مانند شما هستم، اما کیفیت زیستی او چگونه بوده، زندگی معنادار او چگونه بوده، نمونه‌هایی رو ذکر کردن که هر کس اونو می‌دید پیامبر به او سلام میکرد و حتی بر او سبقت میگرفت. یعنی کسی نبوده در زمان حضرت که بر او سبقت در سلام بگیره. سلام کردن یعنی به دور بودن از تکبر. من منتظر نیستم طرف مقابل احترام کنه، من این مقدمه احترام و دوستی رو فراهم میکنم. وقتی با کسی دست میدادن دست خودشونو زودتر نمیکشیدند، این صمیمیت رو همچنان در این قالب دست در دست داشتن حفظ میکنن، که در روایت میگه هر کس دست برادر دینی خودش رو بفشارد به محبت، گناهان همچون برگ خزان پاییز از اونها میریزه. از اونی بیشتر میریزه که این مودت و محبت باطنی او صادقانه بیشتر از طرف مقابلش باشه. چقدر زیباست.
بله.
و با مردم چنان معاشرت میکرد که هر کس گمان میکرد عزیزترین فرد در نزد رسول خداست. اگه قرار باشه که ما بریم به سمت اینکه الگو پذیر بشیم، کتابی رو معرفی میکنم از مرحوم استاد علامه طباطبایی به نام کتاب سنن و نبی که ترجمه شده به نام سیره پیامبر، که ویژگی های اخلاقی و آداب زندگی و معاشرتی ایشون رو در قالب روایات خیلی زیبا جمع‌آوری کرده. مسافرت های اون حضرت، نشستن بر سر سفره، چگونه غذا خوردنش، پوشش لباس ایشون، معاشرتشون با اعضای خانواده، رفتارشون با همسایه ها و نمونه های بسیاری که در این کتاب تجمیع شده. و به عنوان حسن ختام من آیه زیبایی رو از سوره مبارکه احزاب پیشکش میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن. اگر میخواید الگوی برتری رو بهتون معرفی بکنم که برای همه اعصار و زمانها و همه جغرافیای عالم قابل استفاده و الگو برداری باشه، رسول خداست. برای این ویژگی باید این اتفاق رو بعد در خودتون رقم بزنید: لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. کسی میتونه رسول خدا رو الگو و اسوه خودش قرار بده که امید به خدا داره، روز قیامت و اینکه همیشه به یاد خداست و میخواد بنده خوب خدا بشه. این الگوی بندگی رو ما به شما معرفی میکنیم که رسول خداست. هر کس هم ادعای خدا دوستی داره، تبعیت از این رسول شرط دوستی خدا با اوست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر بگو هر کس که ادعای خدا دوستی میکنه از من رسول تبعیت بکنه تا خداوند او را دوست بدارد. انشالله که با تبعیت از رسول و اسوه گیری از اون حضرت ما محبوب خدا هم بشیم و با انشالله. حبیب خدا انشالله محشور بشیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای فرخی، ممنونم که امروز ما رو همراهی کردین. مثل همیشه زیبا، شیوا، همه فهم و کاربردی
واقعا استفاده کردیم.
متشکرم ازتون. انشالله که فردا هم در برنامه به نام عشق همراه شما خواهیم بود
انشالله.
فرصت برنامه امروز به نام عشق به پایان رسیده، اما برای آخر
فطرت ما صداقت رو دوست داره و میپسنده، اما دروغ و فریبکاری و نیرنگ و هیلوگری رو خوش نداره. در سبک زندگی نبوی اصل بر صداقت و دروغ و فریبکاری ضد ارزش معرفی میشه.
سبک زندگی نبوی سبک زندگی منطبق با فطرت انسانیه. توی این سبک زندگی ارزش ها و ضد ارزش ها بر اساس فطرت انسان تعیین میشن. فطرت ما امانتداری و میپسند و با خیانتکاری همراه نیست. سپاس از شما که امروز همراه بودید با ما در ویژه برنامه به نام عشق. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت شما. سال روز رحلت نبی مکرم اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی رو و سبت اکبر ایشون امام حسن مجتبی علیه السلام. حق یار و نگهدارتون.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.